بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فسقال حاتو قانتات حافظات للعيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. مطالب دیگری که مربوط به این دعای کریمه است این است که گرچه درباره شقاق و لزوم بعث حکمین مطالب گذشت، اما ظاهرا مخاطب فبعثو مسئولین نظام اسلامی هستند، یعنی هیئت حاکم است، و این جمع به لحاظ تعدد مورد است که در هر عصری حاکم یا حاکمان یک نظام اسلامی مأمور این بعثند. گرچه در عصر نزول این آیه حاکم یک نفر بود و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، ولی در هر عصری بالاخره حاکم هست، و اگر حاکم اسلامی نبود مؤمنین عادل به اصطلاح عدول مؤمنین این امر حسبه را به عهده دارند و به جای هیئت حاکمه انجام وظیفه می کنند. پس مخاطب زن و شوهر نیستند، هیئت حاکمه اسلامی است، و این جمع هم به لحاظ تعددی است که در طول تاریخ هست، و اگر هیئت حاکمه ای نبود همون عدول مسلمین به عهده می گیرن. مطلب اولی، اون که در هر موردی اگر حاکم مأمور شد دیگران بر اونها اطاعت واجب است، ولی خطاب به حاکمان است در طول تاریخ. حالا اگر هیئت حاکمه نبود عدول مؤمنین به عهده می گیرن، و زن و شوهر مخاطب نیستن. مطلب دوم آن است که آیا این امر برای وجوب است یا نه، یعنی بعث دوتا حکم واجب است یا نه. خب ظاهر امر مفید وجوب است. بعضی از فقها رضوان الله علیهم گفتن به این که این برای وجوب نیست به دو دلیل. یکی این که این امر امر ارشادی است، دوم این است که این مربوط به امور دنیای مردم است، مربوط به کار آخرت و احکام شرع نیست. هیچ کدام از این دو دلیل تام نیست. اما دلیل اول این که میگوین امر ارشادی است، معناش نیست که هر جا که امر ارشادی شد حکم وجوب نیست. معناش این است که این تابع مرشد و الیه هست. اگه مرشد و الیه وجوب داشت این میشه واجب، اگر استحباب داشت این میشه مستحب. مثلا دستورات دینی برای روزه آمده، بعضی از روزه ها واجب است مثل روزه ماه رمضان، بعضی از روزه ها مستحب است مثل روزه اول ماه، بعد دستور رسیده است اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، یعنی اون چرا که خدا پیامبر فرمود شما اطاعت کنید. این امر اطیعوا خودش امر واجب الاطاعه نیست، ارشاد است به دستور خدا. اگر مرشد و الیه واجب بود مثل روزه ماه مبارک رمضان، حکمش وجوبی، و اگر مستحب بود مثل روزه اول ماه، حکمش استحبابی. پس اگر گفته شد امر ارشاد است، معنیش این نیست که اون مورد حکم واجب نیست، معنیش این است که تابع و مرشد الیه است. اگر مرشد الیه واجب بود، یک حکم وجوبی در اینجا هست و دیگری هم ارشاد به همون حکم واجب، و اگر اون حکم مستحب بود، یک حکم استحبابی در کار است، اون دومی هم ارشاد به حکم استحبابی است. پس منافات ندارد که امر ارشادی باشد و در این حال حکم واجب باشد. و اما که گفته شد امر مربوط به امور دنیاست، مربوط به امور آخرت نیست، این هم تام نیست، برای اینکه اسلام هم احکام دنیایی دارد هم احکام آخرتی. این چه نیست که آخرت جدای از دنیا و دنیا جدای از آخرت باشد، که دین کاری به دنیا نداشته باشد. حالا اگر یک قضایی برای انسان ضرر داشت و طبیب گفت، طبیب حاضر، که این کار ضرر دارد، و شخص فهمید که این کار قضا برای او ضرر دارد، خب این امر دنیایی است دیگر و خوردن اون غذا میشه حرام. یا داروی شفا بخش بود و طبیب حاضر تشخیص داد و راهش هم همین است، خب مصرف کردن اون دارو میشود واجب، یعنی شرعاً واجب است دیگر. یعنی اگر این شخص از اون غذای زیانبار پرهیز نکند یا اون داروی شفا بخش را مصرف نکند، در روز قیامت مسئول است. همونطوری که میگوین چرا فرون حکم تکلیفی را انجام ندادی، چرا فرونجا قرائت را درست نکردی، نمازت بی قرائت بود و عقاب میشود، اینجا هم عقاب میشود. فرض این است که اسلام هم با کارهای آخرت میپردازد هم با کارهای دنیا. این برمیشه تجری است دیگه، اگر چونچه کشف خلاف شد برمش تجری بود، معصیت نبود، واقعا معاقب نیست این شخص. پس ارشادی بودن منافات با وجوب ندارد. این هم دو مطلب. مطلب سوم این است که بالاخره اینجا تحکیم است یا توکیل. ظاهر آیه این است که تحکیم است، سخن از توکیل نیست، برای اینکه مخاطب هیئت حاکم است یا عدول مؤمنین، و اینها حکم مبعوث میکنن، تعیین میکنن، و کار از وکالت به حکمیت منتهی شده است، سخن از توکیل نیست. بر این سه تا اشکال شده. یکی این که حکمیت مال کسی است که حق از بیگانه باشد بر خود شخص، اما اگر حق مال خود شخص باشد، او باید وکیل بگیرد، نیازی به حکم ندارد. چون این امر خانوادگی است و حق مال زوجین است، مال بیگانه نیست، پس جا برای توکیل است نه جا برای تحکیم. اگر حق مال خود زوجین است، اینها باید اقدام بکنن به اصلاح. این چنین نیست که دیگری بیاید بر اینها قیم باشد. اگر حق مال دیگری بود، جای تحکیم بود. چون حق مال خود زن و شوهر است، جا بر توکیل است. این اشکال اول. اشکال دوم این است که برفرض ما بپذیریم حق مال اینها نیست، حق مال دیگری است. حالا صرف نظر از این اشکال اول، کسی قیم طلب می کند که مهجور باشد، و اسباب مهجور بودن هم در فقه مشخص است، یا جنون است، یا سفه است، یا صغر است، یا غیبت است، امثال ذلک. اگر کسی بالغ بود، عاقل بود، رشید بود، حاضر بود و امثال ذلک، این دیگر مهجور نیست. یک کسی مفلس است، ورشکسته است، او قیم دارد. اگر کسی افلاس نداشت، صغر نداشت، جنون نداشت، غیبت نداشت، سفه نداشت، خب دلیل ندارد که مهجور باشد و قیم بخواهد. دلیل سوم که اینجا سخن از توکیل است نه تحکیم، این است که در این دو حکم اجتهاد شرط نشده، در حالی که حاکم باید مجتهد باشد. اگر تحکیم است از باب حاکم بودن است، حاکم باید مجتهد باشد. اینجا که حکمه لازم نیست مجتهد باشد. روی این سه نکته معلوم می شود که جریان انتخاب این دو نفر از باب توکیل است نه از باب تحکیم. جواب این سه اشکال این است که اما اشکال اول، گرچه حق مال زوجین است و از زن و شوهر بیرون نیست، اما هر کدام مدیون دیگری است و حاضر نیست حق را ادا کند، چون شقاق است نه نشوز. یعنی هر دو ناشزن، نشوز یک جانبه نیست. نشوز یک جانبه را در آیه قبل مشخص کرد، فرمود واللاتی تخافون نشوزهن فعدوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن. اما اینجا هر کدام بدهکار حق دیگری است، یعنی نه مرد حق زن را می دهد نه زن حق مرد را می دهد. گرچه از زن و شوهر بیرون نیست، ولی هر کدام مسئول حق دیگری است. از اون جهت که شوهر مسئول حق زن است و نمی پردازد، یک قیم و ولی باید حق زن را از این شوهر بگیرد، و چون خودش زن هم حق شوهر را نمی پردازد و شوهر از گرفتن حقش عاجز است چون شقاق است بینشون، قیم و ولی خارج باید حق شوهر را از این زن بگیرد. بنابراین صرف این که حق مال این هاست دلیل نیست که حاکم قیم نباشد و حکومت اسلامی بر اینها ولایت نداشته باشد. بله، دیگر اگر حق مال خود شخص است این باید وکیل بگیرد. اونجا هم همین است، اگر چون چه حق مال خود شخص است میتواند بگذرد دیگر. اون که نهی از منکر از اون حق کسی نیست که، اونجا جای تکلیف است نه حق. اگر مسئله جزء حقوق باشد نه احکام و حق مال خود شخص باشد، خب اینجا برای دخالت غیر نیست دیگر. اگر احکام باشد نه جزء حقوق، البته حکومت اسلامی متولی اجرای احکام است. احکام اسلامی یک ولی دارد و یک متولی. ولی احکام ذات اقدس اله است، کم میکند، زیاد میکند، نسل میکند، تنظیم میکند، این کار خداست ولا غیر. متولی یعنی مسئول اجرا دارد و اون در عصر ظهور امام معصوم است، در عصر غیبت فقیه عادل. در حقیقت ولی دین ذات اقدس اله است، کم میکند، زیاد میکند، در هر عصری شریعت را برابر مصلحت اون شریعت نسخ میکند و مانند اون. یک متولی دارد، متولی یعنی دین شناس است و حافظ دین است و مجری دین. احکام این چنین است، ولی حقوق اگر حق مال کسی بود و زمام این حق به دست او بود، خب این قیم و والی نمیخواهد که. از این جواب، یعنی جواب اشکال اول، جواب اشکال دوم مشخص میشود، یا جواب از نکته دوم مشخص میشود، و این است که گرچه حق از زن شوهر بیرون نیست، حق مال این هاست، گرچه هر دو رشیدن مهجور نیستند، اما هر کدام نسبت به ادای حق دیگری امتنا دارد. ممکن است حق خود را اسقاط کند، ولی حقی را که بر عهده دیگری است، حقی که دیگری از او دارد، حقی که بر عهده اوست از آن دیگری، این را باید بپردازد. پس رشید بودن مایه مهجور بودن نیست، ولی ممتنع بودن مایه مهجور بودن است. اگر یک بدهکاری دینی را نپردازد، حاکم ولی ممتنع است. اونجا که حق مال خود شخص است، نیازی به ولی ندارد، اما اونجا که حق مال دیگری است و خود شخص باید بپردازد ولی امتناع میکند، حاکم ولی ممتنع است. بنابراین گرچه زن و شوهر هر دو بالغ و رشیدند، ولی هر کدام نسبت به دیگری مثل اون بدهکاری است که از پرداخت دین امتناع می‌ورزد. اینجا حاکم شر ولی ممتنع است. اما اون اشکال سوم که گفتید، اجتهاد شرط نیست، اجتهاد که در هر حکمی شرط نیست، اجتهاد مال اون حاکم عام است، اون ریاست عام است. اگر کسی بخواهد نظام جامعه را به عهده بگیرد، یا قاضی یک نظام باشد، این البته بود مجتهد باشد، ولی در امور جزئی، در حادثه های معین که نظر کارشناسانه می دهد، در اینجا که اجتهاد شرط نیست. در قاضی تحکیم که بخواهد قوانین کلی را پیاده کند، اونجا هم عده اجتهاد را شرط کردن خیلی، لذا گفتن قاضی تحکیم در زمان غیبت معنا ندارد، برای اینکه این قاضی اگر مجتهد نباشد که حق قضا و حکم ندارد، اگر مجتهد باشد که همون ادله عامه که نسب می کند، اینی جعلتو حاکما جعلتو قاضیا، این شخص شامل می شود، این سمت قضا دارد. این چه نیست که متخاصمین او را حاکم کرده باشند، اون ادله نسب عام شامل حال او هم می شود، که بعضی ها این شبهه هم در قاضی تحکیم داشتن. بر تقدیر یه وقت کسی بخواهد در احکام کلی اظهار نظر کند، بله، اما بخواهد در یه امر جزئی خانوادگی نظر کارشناسانه بدهد، در اینجا که اجتهاد شرط نیست. بنابراین هیچ کدام از این سه شبهه وارد نیست و می شود باب تحکیم، نه از باب توکیل. به ظاهر آیه هم همین است، تبعثو حکما من اهلی و حکما من اهله. مطلب بعدی آن است که آیا این حکمین، گذشته از این که درباره اجتهاد روشن شد که لازم نیست مجتهد باشد، سایر شرایط قاضی نظام را باید داشته باشد یا نه؟ می‌فرمان به این که این شرایط دو قسم است. بعضی جز شرایط عامه است که حتما باید دارا باشه. بعضی ها جز شرایط مقطعی و موسمی است، این لازم نیست دارا باشد. اصل بلوغ جز شرایط عامه است. عقل جز شرایط عامه است. نظر کارشناسانه و قدرت بر حل و فصل، اینا جز شرایط عامه است. نه، کارشناس بود باشه، مجتهد باشه، یعنی کارشناس، نه که در دین مجتهد باشه، در اون نظر باید کارشناس باشه، یعنی خبیر باشه. اجتهاد مصطلح که بتواند رد فرو به اصول بکند و احکام را استنباط بکند، این لازم نیست. در کار خود باید کارشناس خوبی باشد. پس بلوغ، عقل و قدرت، هم قدرت علمی و هم قدرت عملی که بتواند مشکل را حل کند، اینها جز شرایط عامه است که از تناسب و موضوع امثال ذالک هم استنباط می شود. اما آیا باید مسلمان باشد یا نه؟ اگر در یک نظامی، نظام اسلامی است و مسئول حل مشکلات هم نظام اسلامی است، بین دو تا زن و بین دو نفر، یعنی زن و شوهر مسلمان، این حادثه پیش آمد، البته حکمن باید مسلمان باشه. حالا اگر دو تا یهودی، دو تا مسیحی، یک یهودی یک مسیحی، اینا با هم ازدواج کردن، در نظام اسلامی هم دارن زندگی میکنن، یا دو نفر غیر موحد، اینایی که الان در پناه دولت اسلامی دارن زندگی میکنن، مسلمان هم نیستن، اینجا حتما حکمین باید مسلمان باشن که لازم نیست. نه از آیه برمی آید، نه نص خاصی داریم که اگر مثلا دو تا زن و شوهری که یهودیان یا مسیحیان یا مختلطان یا غیر موحدان و در پناه دولت اسلامی دارن زندگی میکنن، اختلاف ایشون را دو تا کارشناس که باید حل کند، حتما باید مسلمان باشه که لازم نیست. اگر دو تا یهودی کارشناس یا دو تا مسیحی کارشناس یا دو تا غیر موحد کارشناس، خب کافی است. حالا از غیر موحد بودن انسان تعدی کند به موحد برسد، بالاخره لازم نیست که مسلمان باشن. اونا تناسب حکم موضوع است دیگر، تناسب حکم موضوع است. خب همون باید حرف کودک را که نمیشه قبول کرد و حرف سفیه و دیوانه هم که نمیشه قبول کرد، حرف غیر کارشناس هم که نمیشه قبول کرد، پس این سه شرط لازم است دیگر، بلوغ و عقل و کارشناسی. منتها کارشناسی در دو رشته، این کارشناس در دو جهت باید قوی باشد، هم در اصل درک و هم در توان اجرا. اگر قدرت نداشت یا علم نداشت، این شرط سوم را فاقد است، اما بقیه شرایط دلیل بر اونها نیست. به اطلاق حکمن من اهلی و حکمن من اهلی ها میگرد. از اینجا معلوم میشود مسئله عدالت و حریت را هم گفتن لازم نیست، لازم نیست عادل باشد، البته باید موثق باشد که بشه به اون اطمینان کرد، اما حالا عادل باشد که جمیع احکام را عمل کرده باشد، نه که مثلا فسق مانع باشد، عدل شرط باشد. و همچنین حریت، حالا اگر یک کسی آزاد نبود بازم شرط نیست. از اینجا معلوم می شود که ذکورت هم شرط نیست. حالا به چه دلیل؟ این باید مذکر باشد. گرچه حکمیت هست، اما اون چه که از اون لن تقدس امتون که امر خود را به زن واگذار کرده است، این مال این است که یک نظامی مسئولیت را، مسئولیت ادارش به عهده یک زن باشد. اما اگه یه مؤسسه خاصی، حالا مؤسسه خاص دبستان دختران است، دبیرستان دختران است، راهنمایی دختران است، مدیر این مدرسه زن هست، چون یه کار مدیریت است، زن حق نداره، حتما باید مدیر مدرسه دختران مرد باشد، اینا که نیست. اون مقدار ولایتی گفتن اینه که کشور رو زن اداره بکنه، اون البته نمیتونه، اما بخش مربوط به زنان را حتما باید یک مرد اداره کنه، این که نیست. نه، این روایت که به اطلاقه، اولا سندش کدام است و دلالتش که به اطلاقه مورد قبول نیست. خیلی از موارد کارشناسان است که گفتن به زنها ارجاع بدید در مسائل مامایی و امثال مامایی. این چنین نیست که یه همچه روایت مطلقی سند داشته باشه، دلالت داشته باشه و در فقه معتبر باشد. که لذا این چنین نیست که حالا اگه یک مدرسه دخترانی داشتن حتما مدیرش باید مرد باشه. در باره این اشکالی که قبلا کرده یا اون اشکال سومی که قبلا کردن گفتن به این که مجتهد نیست و اشکالش اینه که اگر حاکم اگر اینجا هو اسباب تحکیم باشد بود مجتهد باشد، او رو اینچنین پاسخ دادن که روح این تحکیم برمیگردد به وکالت، منتها وکالت از طرف حاکم نظام اسلامی، نه وکالت از طرف زن و شوهر. این گفته شد از باب تحکیم است نه توکیل، یعنی این دو نفر وکیل زن و شوهر نیستند، در حقیقت وکیل حاکم اسلامی هستند که حاکم اسلامی مرد است، فقیه است، مجتهد است به مانند آن. اگر او نبود عدول مؤمنین، اونگاه اجتهاد می افتد، شرطیت می افتد. این دو نفر در حقیقت وکیل از طرف حاکم اسلامی هستند و در وکیل که اجتهاد شرط نیست، چون که در وکیل هم که مذکر بودن شرط نیست. روح کار و زمام کار به دست اون حاکم اسلامی است. اگر اجتهادی لازم است او دارد، اگر ذکورت و عدالت لازم است او دارد. این دو نفر را او تعیین کرده که این مشکل خانوادگی را حل کنند. در حقیقت گرچه کار اینها حکمیت است، اما تحکیم است نسبت به زن و شوهر و توکیل است نسبت به اصل هیئت حاکمه. هیئت حاکمه اینها را انتخاب کرده، در حقیقت اینها نمایندگان او هستند، وکلای او هستند. پس بنابراین چون روح این امر برمیگردد به وکالت از طرف هیئت حاکمه، چون هیئت حاکم همه شرایط حکومت را داراست، این دو نفر اگر مجتهد نبودن یا مرد نبودن کافی است. گاهی است که حکم از طرف زن، زن باشد انسب است، خب کافی است. مسئله بعدی هم آن است که البته این حکم قبلی قبلا بیان شد که این آیه وارد مورد غالب است. این چنین نیست که حالا حتما باید این حکمین از طرف زن و شوهر باشن. این از باب تناسب حکم موضوع یاد شده، چون اگر یکی از طرف مرد باشه یکی از طرف زن، محرم خانوادگی‌اند، به اسرار آشناتر هستند، موفق ترند. نه اینه که شرطش این است که از این دو خانواده باشد. حالا اگه از طرف شخص سالس از خانواده سالس باشه مثلا نافذ نباشد نظرش، این چنین نیست. یا هر دو از یک خانواده باشن اشکال داشته باشد، در صورتی که واجد شرایط باشد و آدم مورد اتفاق، مخصوصا مورد اتفاق طرفین هم باشن. اینها شرط های قال ذکرش قذباب قلب است، نه شرط های لزومی. بله بله، این که حضرت در همون جا فرمود استدلال کرد، فرمود کار زن را به غیر وا نگذار، فانها ریحانتون لیست به قهرمانه. بعدم فرمود اگر فان استطعت، طور این زنها را تربیت بکنی که غیر از شوهرهای خود با کسی تماس نگیرن ففعل. این دستور خوبی است حضرت داده. این دستور، دستور زنده است نه دستور مرده. دستور این است که الان شما در یه جامعه زندگی میکنید که همیشه همینطور بود، نه الان، همون نیازهایی را که مردها دارن زنها دارن. انواع و اقسام بیماری برای مرد است، برای زنم است. بیماری تنها سردرد و دلدرد نیست، تب و سرماخوردگی نیست، بیماری های جهاز تناسلی هم هست، بیماری های زایمانی هم هست و صدها بیماری. بیماری های عقم هم هست، عقیم کردن موقت، عقیم کردن غیر موقت. اگر یک زنی بفهمد که چرا عقیم است، مردی میخواد بفهمد چرا عقیم است، آیا راه حل دارد یا نه. هزارها مسائلی است یکی پس از دیگری، برای زنم هست، برای مردم هست. خب همه این کارها مورد نیاز روزانه زنها هم هست. از اون طرف زن هم موظف است تا اونجا که میتواند با هیچ نامحرم تماس نگیرد. تنها مردی که زن با او تماس میگیرد شوهر خودش باشد. این یه دستور زنده است، یعنی طور نظامتون حرکت بکند که همه نیازهای زنها را زنها انجام بدن، نه که از اون طرف بگوین که زن غیر از شوهر خود کسی را نبیند. از این طرف هم هزارها مسائل روزانه محل ابتلا دارد او. از این طرف میخواد مکه بره، آزمایش خون میخواد، عکس میخواد، شناسنامه میخواد، گذرنامه میخواد، تماس گمرکی میخواد. خب از اون طرف هم حضرت فرمود با غیر شوهرش با کسی حرف نزنه. این معناش اینه که از دو طرف ببینی، نه از یک طرف. از اون طرف تحصیل علم واجب است، تربیت اینها واجب است، تهذیب اینها واجب است. اینها مثل مردها باید مهذب بشن، علوم اسلامی رو یاد بگیرن. از اون طرف هم حضرت فرمود اگه تونستی با غیر شوهرش تماس نگیرد، نگیرد. خب جمعش به این است که طرزی شما نظام اسلامی رو تربیت کنید، اونا که عالمن فرزندانشون رو طوری تربیت کنن که این فرزندان بتوانن با زنهای دیگر رابطه تعلیم و تربیت داشته باشن. اون سرمنشش یک محرم است، بعد این محرم میتواند زنهای دیگر را تربیت کند. نه به این معناست که زن را تو خونه نگه دارید ولی در همه موارد بگید الا به ضروره، الا ذل ضرورتین. خب چه دایی دارد که ما خودمون رو مستر بکنیم بعد بگیم اینجا تماس با نامحرم لضرورتین خارج شده است؟ اون ضرورتی که مبدا اختیاری دارد که محفوظ نیست، اون ضرورتی که مبدا اختیاری ندارد معفو است. انسان عمدن راه را ببنده بعد بگویم به این که در همه موارد که زن با نامحرم تماس میگیرد اینا لضرورت این خارج شده است، این که صحیح نیست. میمونه مطلب بعد و اون این است که آیا اون چه که در جریان ابو موسی و ابن عاص علیه ما من الرحمن ما یستحقان وارد شده است، از این باب است یا نه؟ حکمیت است یا نه؟ البته خود هست امیر صلوات الله و سلام و علیه که راضی نبودن، این کار بر حضرت تحمیل شده است. ولی در بعضی از نصوص دارد به این که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه یا امام باقر سلام الله علیه به بعضی از این خوارج فرمود شما چرا دست به این خون ریزی زدید؟ و اگر مسئله حکمیت هست امیر سلام الله علیه است، اصل حکمیت را قرآن امضا کرده است. این رو در تفسیر شریف نور الثقلین از احتجاجات مرحوم طبرسی نقل میکنم، جلد اول صفحه 479. گونه است که در کتاب احتجاج مرحوم طبرسی آمده که ان نافع ابن الازرق جاء الى محمد ابن علی ابن الحسین علیه السلام به حضور امام باقر مشرف شد، فجلس بین یدیه یسأله عن مسائل فی الحلال والحرام، فقال له ابو جعفر علیه السلام فی عرض کلامه. وجود مبارک امام پنجم سلام الله علیه در اسنای سخن به این نافع ابن ازرق که جزء خوارج بود این چنین فرمود، یا پیام آور خوارج بود، فرمود قل لهذه المارقه. خوارج را مارقین میگفتن برای اینکه اینا از دین خروج کردن، تیر وقتی از کمان بیرون میرود میگن مرقه، یعنی خارج شد. اینا به سرعت از کمان بیرون رفت، اینا میگن مارق یعنی خارج. قل هذه المارقه مما استحللتم فراق امیر المؤمنین علیه السلام، چرا جدایی اون حضرت را حلال شمردید؟ وقد سفکتم دماءکم بین یدیه فی طاعته و القرب الی الله تعالی بنصرته، خونه ها را در جلول حضرت ریختید، قبلا طرفدار اون حضرت بودید، بعد خارج شدید. اگر این حرف را شما به خوارج بگید، امام باقر سلام الله علیه فرمود که اونها در جواب توی نافع ابن ازرق این چیلی میگوین، فسیقولون لکه انهو حکم فی دین الله. اون خوارج در جواب تو میگوین او قائل به تحکیم شد، حکمه یعنی به حکمیت رضا داد، نه خودش حکم کرد، تحکیم کرد یعنی حاکم مبعوث کرد، حکمه فی دین الله. بعد گفتن لا حکم الا لله، خدا فقط حاکم است. وجود مبارک امام پنجم سلام الله علیه به نافع فرمود اگر تو به این مارقه بگویی چرا بحث امیر بدرفتاری کردن، اونا در جوابت میگوین که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه تحکیم کرد، یعنی راضی شد به حکمیت اون دو نفر. فقل لهما لهم، به این خوارج بگو حکم الله تعالی فی شریعت نبیهی بین رجلین من خلقه، خداوند برای اصلاح دو نفر حکم معین کرد که این مشکل پیش نیاید، اون وقت بین دو گروه از نظام جمعیت اسلامی هر فساد و تباهی که میخواد رخ بدهد رخ بدهد. فقل لهم حکم الله تعالی فی شریعت نبیهی بین رجلین من خلقه، فقال جل اسمه فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. اونگاه خدایی که حاضر نیست یک خانواده در فساد به سر ببرد، چگونه حاضر است که یک جامعه و امتی در فساد به سر ببرد؟ منتها اون حکمین نیتشون فاسد بود که حالا اون مطلب بعدی است که عرض می شود. وگرنه اگر اینها اول باید در حضور معصوم اطاعت می کردن، نشد تابع حکم معصوم می شدن. حالا حضرت اگر به اصل حکمیت رضایت داد، حاضر شد که ابن عباس یا دیگری حکم باشد نه ابو موسی. اصل تحکیم چیز خوبی است، برای اینکه وقتی که خدایی که حاضر نیست بین دو نفر در یک خانواده فتنه و آشوب بشود، حتما حکم تعیین دستور حکمیت میدهد، بین دو گروه از امت اسلامی یقینا تحکیم را تجویز میکند، بلکه لازم میتوند. از اینجا معلوم میشود که این امر فبعثوا کاملا دلالت بر وجوب دارد. اونجا که زمینه شقاق فراهم شد، بوی شقاق می آید، خب اونجا ممکن است که تحکیم مستحب باشد. اما اونجا که نه، این شقاق مستمر است، بوی فتنه است، بوی انتحار است، بوی کشته است و خودکشی است، بوی صدها مشکل دیگر، در این گونه از موارد خب یقینا این فبعث واجب است، جا برای استحباب نیست. حضرت یعنی امام باقر سلام الله علیه به نافع ابن ازرق فرمود که به اونها بگو حکم الله تعالی فی شریعت نبی، حکم یعنی حکم بله به بعث الحکم، فی شریعت نبیهی بین رجلین من خلقه، فقال جل اسمه فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. اون وقت چگونه برای یک امت راضی نباشد بعث حکم لازم نباشد؟ این هم یک مطلب. بله، نه بله، این چیز دیگه، ضمیر نوعاً مذکر آوردن برای تقلیب دیگر، یا اسم ظاهر رو مذکر میارن برای تقلیب. بعد مطلب بعدی آن است که در خلال بحث ها اشاره شد که سیدالاستاد رضوان الله علیه میفرمان این یوریدا اصلاحاً، این ضمیر تثنیه یوریدا به زن و شوهر برمیگردد و یوفق الله بینهما هم به زن و شوهر برمیگردد. و زمخشری احتمال داد که این ضمیر تثنیه، ضمیر اول به حکمین برگردد، دومی به زن و شوهر. و اشاره شد که لطیفتر از همه آن است که این ضمیر اولی یعنی تثنیه به حکمین برگردد، دومی هم به حکمین یا به خود زن و شوهر. برای اینکه عمدان است که اینها اگر نیتشون خیر باشد اینا به یک نظر مشترک میرسن. اگر هر کدام جانب خانواده و قبیله خود را بگیرد و غرضشون صالح نباشد به نظر واحد نمیرسن. لذا اگر این دو نفر به نظر واحد نرسیدن، یک دو نفر دیگر را باید مبعوث بکنن که اونها به وحدت کلام برسن. از جاییست که مشورت معتبر هست و دو نفری هم است، نه اتفاق آراست نه رأی اکثره. سخن از رأی اکثر نیست، چون اینجا دو نفرن دیگه، جا برای اکثر نیست. سخن از اتفاق آراست. وقتی اتفاق آرا حاصل می شود که اینها نیتشون خیر باشه. و این جمله هم جمله شرطیه است، یعنی اگر اینها واقعا نیتشون خیر باشد، خدا اون مشکل زن و شوهر را حل می کند، یک، و خود اینها هم به هدف واحد می رسن، این دو، یعنی این یوریدا این حکمین اصلاحن یا فق الله بیدهما. اما این لم یوریدا اصلاحن، قصد سو دارن، هر کدام به طرف خود می کشد، این شقاق بین زن و شوهر همچنون باقی است. پس این حکمین باید واقعا صلح طلب باشن، نیت خیر داشته باشن. اگر نیت خیر داشتن، اون شقاق به وفاق تبدیل می شود. اینجاست که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه دارد به این که چون ظاهر آیه این است که اگر حکمین قصد اصلاح داشتند، خدا اختلاف را برطرف میکند، و مفهومش این است که اگر قصد اصلاح نداشتند، اون اختلاف برطرف نمیشود، از اینجا معلوم میشود که کاری که ابن عاص کرد و ابو موسی کرد به مفهوم مخالف این آیه ارتباط دارد، یعنی لم یوریدا اصلاحا لم یوفق الله بینهما. فبود هر دو قصد سو داشتن، منتها امر آس افسد از ابو موسی بود، هر دو نیتشون پلید بود، یکی به فریب دادن یکی به فریب خوردن، هر دو توطئهشون این بود که علی رو بردارن بالاخره، لذا اون حادثه پیش آمد. پس اصل حکم از آیه سرایت می کند، از مسئله خانوادگی و مسئله اجتماعی، هم از اون احتجاج وجود مبارک امام پنجم برمیاد، هم نظر بلند مرحوم صاحب جواهر که این اختصاصی به مسئله خانوادگی ندارد. اگر در مسئله خانوادگی بحث حکمین خوب است، در مسائل اجتماعی به طریق اولا. اگر فتنه بین دو نفر هست، حل اختلاف و رفع فتنه در داخل خانواده حکومت اسلامی واجب است، حل اختلاف دو گروه هم بر حکومت اسلامی واجب. یعنی اگر دو جناح فکری دارن اختلاف میکنن، اینجا بر حکومت اسلامی واجب است که راه حل ارائه کنند، نگوید اینا به جان هم بیافتند. چه این که اگر دو نفر در یک خانواده دارن اختلاف میکنن، نمیشود گفت به جان هم بیافتند. مسئول هیئت حاکمه است، نشد عدول مؤمنین. اگر دو جناح فکری، دو گروه در جامعه خدای ناکرده به جان هم افتادند، این چنین نیست که ما بگوییم حل اختلاف دو نفر در یک خانواده واجب است، اما حل اختلاف دو گروه در یک نظام واجب نیست. اونگاه مسئول نظام سعی میکند شکاف جناحی رو برطرف بکند. اگر یه عده با حکمیت این کارشناسا تن در ندادند، این بود. اگر نظر شریف آیون باشه در اوائل انقلاب بین دو جناح اختلاف بود که وجود ماره که امام رضوان الله دستور دادن عده‌ای رو تعیین کردن که بین اون فراری که علیه من الرحمن ما یستحق با گروه شهید بهشتی رضوان الله اینها اختلافا را حل کنن. خب این یه دید بلندیست که امام باقر سلام الله علیه دارد و یه دید دقیقیست که صاحب جواهر دارد. واقع اگر صاحب جواهر الان زنده بود معلوم بود که فقه او تازه و نوه. ایشون در اینجا دارد به این که حالا میخواد زن و شوهر بپذیرن یا نپذیرن، لانه سیاستان شرعیتون. اینی که در کتاب جهاد بعد از این که مسئله در هم پایان بحث امر معروف و نهی از منکر و بحث جهاد اونجا که مسئله ولایت فقیه رو مطرح میکند به روایات تمسک میکند، بعد همون در جلد 21 جواهر اونجا میفرماد به این که اگه کسی ولایت فقیه رو قبول نداشت او اصلا طعم فقه رو نچشید. ممکن است 30 سال، 40 سال، 80 سال، 100 سال تو همین حوزه ها لولیده فرون روایت قویست یا ضعیف در همین داخله اشکالات زیادی بتونه بکنه، اما هیچ وقت سر بلند نکرد اسلام را بشناسه. برام صاحب جواهر فرماد اگر کسی در زمان غیبت ولایت فقیه را قبول نداشته باشه، نظم شیعه را قبول نداشته باشه، حکومت قبول نداشته باشه، کأنه ما زاغ من طعم الفقه شیئا، ای عوام 80 سال در حوزه درس خونده است. این رو نمیگن فقیه و کارشناس دین. این همه همیشه در مدار این روایت اون روایت، این حدیث اون حدیث، این راوی اون راوی، اینها لولیده، اما یه وقت سر بلند نکرده اسلام رو بشناسه. بالاخره اسلام متولی میخواد یا نمیخواد؟ اصلا فکر نکردن این زمینه. در اون رشته داخلی خیلی قوی است، اما یه وقتی بیرون نیامده که بالاخره کل این دینی که الان افتاده ببینه آیا این متولی میخواد یا نمیخواد. فرمود ما حالا اگر مقبوله عمر ابن حنظله و امثال زالک رو ذکر میکنیم برای اینکه این کارشناسی درونی حل بشه، یعنی ما نیازی به این حرفا نداریم. اگر کسی در عصر غیبت برای نظم شیعه، برای فقیه عادل ولایت قائل نیست، فکأنه ما زاغ من طعم الفقه شیئا. خب این رو میگن یه فقیه فهم. در اینجا هم به همون روال فتوا میداد، میفهمد به اینکه لعنه سیاست شرعیه. حالا برفر دین همین جور سعی میکند هر اختلافی در هر گوشه راه پیدا کنه یا راه حل نشون میده. از اینجا معلوم بشه که تحکیم اختصاص مسئله خانوادگی نداره. از بیان و احتجاج امام باقر سلام الله علیه برمیاد که جناهای فکری را هم ولی مسلمین باید دو تا حکم حالا از هر دو گروه کسی که کارش نظر کارشناس داشته باشه حل بکنه. و از بیان برام صاحب جواهرم پر میاد به این که اگر اون دو نفر خوشنیت بودن مشکلشون حل میشه، مشکل داخلی حل میشه. و سر این که حکمیت در جریان ابو موسی و امرآس حل نشد برای اینکه هر دو نیت پلید داشتن، با این تفاوت که یکی فاسد بود به دیگری افسد. والحمدلله.